اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 24 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا محبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که مدرسه های دختران در افغانستان به عنوان جاگزین مکتب برای آنها قابل پذیرش نیست. هدربار در پیام بروز جمعه 22 ماه دسامبر در شبکه اکس یا توییتر سابق در حال در این مورد سخن گفت که منصور احمد، سخنگوی وزارت معارف طالبان، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که هیچ گونه محدودیت عمر بر آموزش دختران در مدرسه ها وجود ندارد. با گفته منصور، دختران در عمرهای متفاوت می توانند در مدرسه ها درس بخوانند. هدربار در پیامش در شبکه اکس گفته است که یک کشور چه آینده خواهد داشت در صورتی که با گفته وی کودکان آن تنها مسائل افراطی می آموزند. طالبان از اضافه از 800 روز بدین سو و دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش ندادند. یک دیپلمات روسی در جریان بحث در اتاق تجارت و صنایع روسیه تاکید کرده که برخی توافقها با طالبان ممکن است. رسانه های روسیه به نقل از تیموفی بولیکوف، مسئول برنامه های آسیا در وزارت خارجه آن کشور، 22 ماه دسامبر گزارش دادند که گفته است روابط با اداره سرپرست در کابل در حال گسترش است. بولیکوف افزوده است که روسیه برای توسعه تجارت و اقتصاد خواهان گسترش روابط با طالبان است. پیش از این زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، خواهان ایجاد حکومت همشمول توسط طالبان شده بود، اما در نشست روز جمعه اتاق تجارت و صنایع روسیه این مسئله مطرح نشد. برنامه جهانی غذا WFP میگوید 4 میلیون طفل و مادر در افغانستان دچار سوء تغذیه اند. این نهاد ملل متحد دیروز شنبه 23 دسامبر در شبکه اکس یا توییتر سابق خود از کمک کشورها و نهادهای امدادرسانی بین المللی به این برنامه ابراز امتنان کرد. با گفته WFP این کمک ها برای جلوگیری و درمان سوء تغذیه در افغانستان به مصرف می رسند. پیش از این کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در خبرنامه‌ای که اواخر روز گذشته نشر شد گفته است که کمبود مواد غذایی در افغانستان بسیاری از مادران را مجبور ساخته است که برای آرام کردن کودکان خود آنتی هستامین ها را با آنها بدهند. این دواها که نشه‌آورند معمولاً برای آرامش بخشیدن به بیماران استفاده می شود. سازمان جهانی صحت میگوید که بازگشت مهاجران افغان از پاکستان خطر شیوع ویروس فلج اطفال را در این کشور افزایش داده است. این نگرانی در 37 جلسه کمیته اضطراری محو پولیو یا فلج اطفال کودکان مطرح شده است. سازمان جهانی صحت دیروز در بیانیه نوشت اگرچه در 4 ماه گذشته هیچ مورد تازه از فلج اطفال در این کشور به طور رسمی ثبت نشده، اما این تهدید همچنان وجود دارد. کمیته اضطراری محو پولیو همچنان از فعال شدن طرح اضطراری پروگرام محو پولیو در افغانستان خبر داده، می افزاید که تیمها و ناظران اضافی در مناطق و مسیرهای مهم جابجا شده اند تا کودکان پناهجویان بازگشت داده شده را واکسین کنند. این سازمان همچنین گفته است که افزایش اخیر پناهجویان برگشتانده شده آزمونهای بشردوستانه در افغانستان را تشدید خواهد کرد. در حال حاضر 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت رسیده که همه آنها در ولایت ننگرهار بودند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. در ادامه اتهام‌های پاکستان بر افغان‌ها در پیوند به هراس‌افغانی، اداره مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوای پاکستان یا CTD در گزارش ادعا کرده است که در 2 سال گذشته 92 افغان در پاکستان با اتهام فعالیت‌های هراس‌افغانی بازداشت شدند. جیو نیوز، یکی از رسانه‌های پاکستانی، به نقل از گزارش این اداره نوشته است که 66 افغان در سال روان و 26 تن دیگرشان در سال گذشته در پیوند به 69 فعالیت تروریستی بازداشت شدند. در گزارش همچنان ادعا شده که در 2 سال گذشته 10 هراس افغان که به گفته آنها افغان بودند، این فعالیت‌های تروریستی کشته شدند. رسانه‌های پاکستانی بر اساس این گزارش همچنان ادعا نمودند که طی 2 سال گذشته 20 افغان به اتهام دست داشتن در 12 مورد تهدید برای اخذ پول از سوی نیروهای پاکستانی بازداشت شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در جمهوری چک دیروز بیرق‌ها بر فراز ساختمان‌ها برافراشته بود، زیرا در این کشور به خاطر تیراندازی مرگبار در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک دیروز شنبه ماتم ملی بود. در رویدادی که به روز پنجشنبه 14 تن در آن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند، ویت ریکوشان وزیر داخله جمهوری چک گفته است همه قربانیان تیراندازی در پوهنزه هنرهای پوهنتون چارلز شناسایی شدند، اما مقامات نامهای قربانیان را منتشر نکردند. انستیتوت موسیقی جمهوری چک تایید کرده است که لینکا هالوفوکووا رئیس این انستیتوت شامل کشته شدگان است. شهروندان خارجی شامل قربانیان نبوده، اما یک هالندی و دو شهروند امارات متحده عربی شامل زخمیان رویدادند. با گفته مقامها حمله کننده یک محصل 24 ساله بود که پس از تیراندازی خودکشی کرد. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با کارکنان این سازمان که در جنگ غزه کشته شدند ادای احترام کرده است. گوترش دیروز شنبه 23 دسامبر در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق گفت در 75 روز جنگ غزه 136 کارمند این سازمان کشته شده اند، چیزی که به گفته او در تاریخ این سازمان دیده نشده است. خبرگزاری دی پی آلمان به نقل از انتونیو گوترش گفته است که او به این کارمندان و هزاران کمک رسان دیگر که جانهایشان را به خطر انداخته خواستند که از غیر نظامیان در غزه حمایت کنند ادای احترام کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مسئولان صحی غزه تحت کنترل گروه حماس گزارش داده است که شمار تلفات غیر نظامیان در این شهر از مرز 20 هزار تن گذشته است، آماری که از سوی منابع مستقل تایید و یا رد نشده است. سازمان ملل متحد میگوید که در 11 هفته گذشته و پس از آغاز جنگ نزدیک به 85% از مردم در غزه از خانه هایشان آواره شده اند. اسرائیل بروز جمعه 22 دسامبر به هزاران فلسطینی هشدار داد که به خاطر عملیات گسترده خانه هایشان را در مناطق مختلف غزه ترک گویند. اسرائیل میگوید که تا نابودی کامل حماس به عملیات خود ادامه خواهد داد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دیروز شنبه درخواست نامزدی یک خبرنگار را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور در حال رد کرد که او خواهان صلح است. تلویزیون روسیه گزارش داده است که این کمیسیون با اشتباهات در اسناد ارائه شده توسط یکاترینا دونتوسوا خبرنگار سابق و عضو شورای شهری که برای صلح و روند دموکراتیک کمپاین می‌کند اشاره کرده است. وزارت دفاع ترکیه دیروز شنبه 23 دسامبر اعلام کرد که در حملات حزب کارگران کردستان به پایگاه نیروهای آنها در شمال عراق طی دو روز گذشته 12 سرباز ترکی کشته شدند. ترکیه در طول 25 سال گذشته در جنگ علیه حزب کارگران کردستان که ترکیه آن را سازمان دهشت افغان میپندارد چندین پایگاه در شمال عراق تأسیس کرده است. وزارت دفاع ترکیه گفته است که حمله روز جمعه توسط حزب کارگران کردستان در نزدیکی هکر رخ داده است و افزوده است که نیروهای ترکی در حال انجام عملیات نظامی در این منطقه بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه اکتبر وعده داد که حملات خود را به اهداف تروریستی در عراق و سوریه گسترش خواهد داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان را به صفت سازمان دهشت افغان تلقی می کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. متمم اول قانون اساسی ایالات متحده حق آزادی بیان را تضمین کرده است، اما در سال 2023 وسعت این آزادی تحت آزمایش قرار گرفت. در این سال رسانه های محلی شاهد حملات تلاشی و جستجو و احضاریه ها بود. مدافعان حق آزادی بیان و رسانه‌ها این نوع حملات را مشکل آفرین عنوان کردند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد اشیلانی
در تابستان سال 2023 حمله بر مقر یک روزنامه در یک شهر کوچک ایالت کنساس توجه جهان را جلب کرد. تصاویر ویدیوی پلیس را این ضبط کردن لوازم و اسناد از دفتر روزنامه مریون کانتی ریکارد و منزل یکی از مالکین مسن آن جوان مایر نشان می‌دهد. رئیس پلیس منطقه مریون از وظیفه‌اش تعلیق شد و بعداً استعفا داد. تحلیلگران این نوع اقدام پلیس را یکی از بدترین نوع تخطی‌ها در برابر آزادی بیان در سال 2023 دانستند. گیب راتمن از نهاد کمیته گزارشگران برای آزادی رسانه ها می گوید این قضیه اهمیت آزادی بیان را ثابت ساخت.
فقط مهم است که پلیس و سایر مقامات در سراسر کشور درک نمایند که رسانه ها چه نقش را بازی می کنند. اهمیت نقشی که رسانه ها به عنوان نظارت کننده و چک و بررسی کننده عمل کرده حکومت انجام می دهند.
کارمندان روزنامه می گویند آنان برای مبارزه به خاطر اعاده حقشان حراسی ندارند.
کسان زیادی هستند که بسیار به سادگی تحت فشار قرار می گیرند و باید بدانند که نباید چنین وضعیت را قبول کنند. کسانی هستند که از آنها حمایت می کنند.
نهاد ردیاب بازدید رسانه های امریکا که مقران در شهر بروکلین نیویورک است از تختی ها در برابر رسانه ها نظارت می کند.
آزادی رسانه ها به طور مستقیم بر ما تأثیر دارد. ما همه باشندگان این کشور هستیم و منابع معلومات هستیم. به همین منظور معلوماتی که به درستی بدون حراس از مجازات جمع‌آوری شده باشد روی همه ما تأثیر می‌گذارد.
مکدن شاهد روش های هشدار دهنده به شمول استفاده از محدودیت های قبلی است که به عنوان فرمان های منع تشکیک معلومات عمل می کند. نهاد ترکر حداقل 10 قضیه مختلف مثل این قضیه را در ایالت آلاباما، میزوری و کارولینای شمالی در سال 2023 ثبت کرده است.
آنچه سال 2023 به ما نشان داد این است که خبرنگاران و ژورنالیسم هنوز در ایالات متحده با تهدید روبرو اند.
راتمن بیان میکند که در قضیه کاترین هریج گزارشگر آمریکایی که نخواست منبع خود را در گزارش تحقیقاتی سال 2017 افشا کند ممکن به خاطر اهانت به محکمه توقیف شود.
آن قضیه تصویر واضح نیازمندی به یک قانون محافظتی فدرال است.
قوانین محافظتی از خبرنگاران محافظت میکند تا مجبور به افشا کردن معلومات با شمول اسمای منابعشان نشوند. در ایالت نوادا قانون محافظت ایالتی خبرنگاران ژورنال ریویو را در قضیهش کمک کرد. در ماه اکتبر محکمه عالی ایالت نوادا با صدور حکم وسایل مربوط به جف جرمن گزارشگر ریویو ژورنال را که با ضربات چاقو در سال 2022 کشته شد در برابر تحقیقات پلیس محافظت کرد.
قانون محافظت به خاطر مهم است که مطمئن شویم خبرنگاران کار خود را با محرم نگه داشتن منابع خود به پیش ببرند.
ایالات متحده سال آینده به سوی انتخابات رئیس جمهوری می رود. مک‌کدن می گوید نهادانها تهدیدات را که متوجه متمم اول قانون اساسی است از نزدیک نظارت می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، مقام های محلی در غزه می گویند که در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل بیش از 70 عضو یک خانواده کشته شده است. یک روز قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را تصویب کرد که بر جریان فوری و بدون ممانعت کمک های بشری به غزه تاکید شد، ولی منشور عمومی این سازمان هشدار داد که هیچ جای در غزه مسئول نبوده و ادامه حملات اسرائیلی موانع بزرگ را در برابر توزیع کمک‌های بشر دوستانه در غزه ایجاد می‌کند. جزئیات بیشتر این گزارش را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
در ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، عملی نجات در غزه می‌گوید که در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل 76 عضو یک خانواده کشته شده است. این حمله که روز جمعه در شهر غزه صورت گرفته است یکی از مرگبارترین حملات در این جنگ به شمار می رود. مقام های محلی غزه گفتند که در میان کشته شدگان یک کارمند سابق ملل متحد، همسر وی و 5 فرزندش نیز شامل می باشد. همزمان با این حمله شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن درخواست آتش‌بس فوری مطرح نشده ولی بر جریان فوری و بدون ممانعت کمک های بشری به غزه و ایجاد شرایط برای توقف پایدار خصومت ها تاکید شده است.
تصویب این قطعنامه چندین روز و چندین شب مذاکرات را در بر گرفت، ولی امروز این شورا یک روزنه ای از امید در میان یک بحر درد و رنج غیر قابل تصور را فراهم کرد. امروز این شورا خواستار جریان فوری و بدون ممانعت کمک های بشری و ایجاد شرایط برای توقف پایدار خصومت ها شد.
پیشنویس این قطعنامه که از سوی امارات متحده عرب تهیه شده بود، توقف خصومت ها یکی از موارد عمده آن بود. ولی به دلیل اختلاف ایالات متحده و اسرائیل تعلیق فوری جنگ شامل متن کنونی نمی باشد. اسرائیل از موضع‌گیری ایالات متحده سپاسگزاری کرده، ولی حماس قبل از تصویب این قطعنامه گفته بود که توقف فوری حملات اسرائیلی باید شامل این سند باشد و ایالات متحده را به تلاش برای عاری‌سازی محتوای اصلی این قطعنامه مقصر دانسته بود. این قطعنامه از طرفها می خواهد تا استفاده از همه مسیرهای بشردوستانه را تسهیل کنند و یک مقام ارشد سازمان ملل متحد نیز برای هماهنگی و نظارت بر ارسال کمک ها منصوب خواهد شد. ولی به گفته انتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد، مشکل واقعی که مانع تلاش های بشردوستانه در غزه می شود نحوه عملات اسرائیل می باشد. انتونیو گوتریش ابراز امیدواری کرده است تا قطعنامه شورای امنیت ملل متحد منجر به یک آتش بس در غزه شود.
برقراری آتش بس بشردوستانه تنها راه برای رسیدگی به نیازمندی های عاجل مردم در غزه و پایان کابوس کنونی می باشد. امیدوارم که این قطعنامه در نهایت بتواند که در تأمین آتش بس کمک کند، ولی به انجام کارهای فوری بیشتر نیاز است.
به دنبال حمله غافلگیرانه 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل که در آن حدود 1200 نفر کشته و 240 تن دیگر از سوی حماس گروگان گرفته شد، اسرائیل جنگ در برابر حماس را اعلام کرد و تاکید دارد که تا زمان از بین بردن کامل این گروه به آن ادامه خواهد داد. اسرائیل میگوید که در جریان جنگ کنونی هزاران جنگجوی حماس را کشته است، ولی شواهد برای این ادعای خود فراهم نکرده است. در عین حال اسرائیل گفته است که در جریان عملیات نظامی در غزه تا کنون حدود 140 سربازش کشته شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جنگ های تازه، گرسنگی و فقر فزاینده در شرایط گرم شدن حرارت کره زمین و توانایی اندک ملل متحد برای رسیدگی به همه اینها رویدادهای جهان در سال 2023 بوده است. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا در این گزارش به آینده ملل متحد در جهان نظر انداخته است که نفوذ این سازمان بر آن بسیار در حال کم شدن است. برگردان این گزارش را از محمد احمدی مشنوید.
در سال 2023 جنگ در اوکراین بدون هیچ نشانه ای از صلح وارد دومین سال خود شد. کودتاهای نظامی بخش‌هایی از آفریقا را بی‌ثبات ساخت و جنگ‌های مرگبار جدیدی در سودان و شرق میانه آغاز شد. ملل متحد موفقیت اندکی در توقف این خونریزی‌ها داشته است.
این وضعیت به طور خاص آزمون برانگیز بوده است، زیرا انواع منازعاتی که ملل متحد با آن طی سال گذشته مواجه بوده است دقیقاً انواع منازعاتی بوده است که این سازمان کمترین امکانات را برای مدیریت آن دارد. این منازعات بین اعضای دائمی بزرگ شورای امنیت است و وقتی آن کشورها در آن دخیل هستند، ملل متحد کمترین توان عمل را دارد.
به این دلیل بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده می توانند برای توقف تحریم ها از حق ویتوی خود استفاده کنند و شورای امنیت از سایر ابزار برای تامین صلح و امنیت می تواند استفاده کند. در سال گذشته تقسیم بندی ژئوپلیتیکی روی جنگ روسیه در اوکراین شدت گرفت و از ماه اکتبر به این سو حمایت واشنگتن از جنگ اسرائیل در برابر حماس بیشتر شد. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در توقف این کشیدگی با استفاده نادر از ماده 99 منشور ملل متحد برای آوردن فشار بر شورای امنیت به خاطر برقراری آتش بس بشری در جنگ بین اسرائیل و حماس ناتوان ماند. ایالات متحده این تقاضای ملل متحد را ویتو کرد و اسرائیل خواستار استعفای او شد. این خبرها برای مساعی صلح‌بانی ملل متحد در منطقه بهتر نبوده است. صلح‌بانان سازمان ملل متحد 75 عملیات صلح را امسال یاد بود کردند، اما این سالگرد در شرایطی است که مالی و جمهوری دموکراتیک کانگو خواستار ترک نیروهای ملل متحد از قلمروشان هستند و این در حالی است که هایتی خواستار حضور نیروهای بین‌المللی و غیر از نیروهای ملل متحد برای کمک به برقراری ثبات در آن کشور هستند. در آفریقا رهبران در حال گرویدن به استفاده نیروهای بیشتر از ائتلاف‌های منطقه‌ای برای رسیدگی به بحرانات شمال آفریقا می‌باشند. این وضعیت در کنار بودجه سنگین سالانه بیشتر از 6 میلیارد دلاری صلح‌بانان ملل متحد سوالاتی را در مورد مؤثریت، ارزش و لزوم ماموریت‌های حاضر و آینده این صلح‌بانان مطرح کرده است. یک لحظه امیدواری در کنفرانس اقلیم کوپ 28 در دبی به وجود آمد. نمایندگان اشتراک کننده برای بار نخست روی ضرورت رفع استفاده از سوخت‌های فسیلی که یک عامل اصلی گرم شدن کره زمین است توافق کردند. با تشدید فجایع طبیعی مربوط به تغییر اقلیم، منازعات و سایر تکانهای جهانی از ملل متحد تقاضای بسیج انتقال مساعدت بشری بیشتر شده است.
ما می‌بینیم که حتی وقت فاصله سیاسی اندکی برای میانجیگری راه حل سیاسی با منازعات یا بحران بشری است. هنوز توان بالقوه واقعی برای کار مهم و قابل توجه در مقیاس بشری وجود دارد. اما باید این مساعی تمویل مالی گردد. باید مورد حمایت قرار گیرد تا بزرگترین تأثیر خود را داشته باشد.
این دهه بسیاری کشورها خواستار اصلاحات در ملل متحد به شمول توسعه نمایندگی شورای امنیت برای منعکس ساختن واقعیت‌های جاری شده است. تحلیلگران میگویند که این مشکلی است که اجماع نظر اندکی در خصوص چگونگی تغییر در این سازمان برای بهبود وجود دارد.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، با فرا رسیدن فصل زمستان شمار شهروندان کابل از بلند بودن قیمت برخی مواد سوخت شکایت داشته، میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید آن را ندارند و حکومت طالبان باید در این زمینه توجه جدی داشته باشد. حکومت طالبان میگوید که تلاش میکنند قیمت مواد سوخت در بازارها را کنترل کنند. این گزارش را از قدیر مشرف بشنوید.
برخی از چوب فروشان در شهر کابل میگویند که قیمت یک خروار بلود از 9500 افغانی به 11000 افغانی و یک خروار ارچه از 8000 به 9500 افغانی افزایش یافته است. باشندگان شهر کابل که برای خرید چوب آمده اند از بلند بودن قیمت شاکی اند.
ما هر سال تقریبا 4 خروار چوب می خریدم و یک خروار دو خروار سنگ سوخت هم کتش می خریدم و ازش استفاده می کردیم تا اول بار می رساندیم. اما این سال خریده نمیشه. چوبه که بای کردیم 2500 خروار میگه. یک خروار چوب برای یک بخاری تابه ها را که کفایت میکنه. اگر کفایت هم کنه قیمتش پورا کرده نمیتونه. دینمی حالات هست دیگه.
اگر نه خود نگیدیم چوبه های باید میبادن. دهید دوست پیسه نداشتیم پیش چوب نامادم. چی باید دلو بارت هم بگویم. این دوست نگیدیم پیسه چوب در مشکلات پورا کردم پیش چوب آمادم. این مشکلات ها داریم دیگه، قیمتی از ارزانی نیست، مشکلات خانواده مون ضعیف هست بیخی، یک سنه میگیرم دیگه سنه میره پیشم، دیگه سنه میگیرم دیگه پیش میره در خانه، آرد نیست، روغن نیست، چای نیست، بوره نیست، محصد ما قدر میخوریم که از گشنگی نموریم.
چوب فروشان افزایش قیمت چوب را تایید کرده و میگویند که در مقایسه با سال گذشته فروشاتشان نیز کاهش یافته است.
خریدار دیگه تا بعض کساست که نمیجا میای بای میکنه دیگه، همه تا چرت میدنه در این مارکیت مبرای بعض کسایی که منه داره و مفت تشویل و شاد و مشکلات های مردم بسیار بیشتر است.
اما قیمت یک خروار زغال سنگ در مقایسه با سال گذشته بر اساس گزارش پژواک از 11000 افغانی به 8000 افغانی کاهش یافته است.
زغال های بلوط هست در یک ذره قیمت از 1300، 1400، 1200 پاکستانی به مبلغ 700، 800 سودا میشه، وطنی 1200، 1200، 1300 و زغال سنگ وطن ما و شما زغال سنگ شیخه با نرخ در ایسوف با نرخ خروار 8000 است، تاله و برفک 7000 است، دیگه بلخاب 7500 است، چند نوع زغال است با نرخش تفاوت داره یکی هم دیگه.
با این حال مقامات وزارت صنعت و تجارت طالبان گفتند که ضمن کنترل قیمت‌ها در زمستان تلاش صورت می‌گیرد مردم از چوب کمتر و بیشتر از زغال سنگ استفاده کنند. تلاش مقامات طالبان برای تشویق مردم برای استفاده از زغال در حال صورت می‌گیرد که دود برخاسته از زغال سنگ یکی از عمده‌ترین آلوده کننده های هوا پنداشته می‌شود. قابل ذکر است که قیمت تیل پترول در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته، اما قیمت تیل دیزل و گاز مایع کاهش را نشان می‌دهد. مسئولین وزارت صنعت و تجارت طالبان ابراز امیدواری میکنند که با باز شدن راه سالنگ شاهد کاهش قیمت مواد سوخت در بازارها باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، بر اساس گزارش ها طالبان به دختران در هر سن اجازه رفتن به مدارس را می دهند، اما نه اجازه رفتن به مکتب را. در رابطه به اینکه آیا در مدارس امکان تدریس مضامین علمی موجود خواهد بود، امنیت دختران چگونه تضمین می شود، برای بحث روی این موضوع نجیب خلیل مصاحبه با خانم سریا پیکان معین سابق وزارت تحصیلات عالی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
در مدارس دینی مسائل دینی تدریس می شود. به نظر شما آیا امکان تدریس مضامین علمی یا عصری هم وجود خواهد داشت؟
همیشه بس زنان افغانستان است که قربانی سیاست های دنیا و منطقه و محل شدن. این بار قربانی سیاست آموزش طالبان شدن. ببینیم یک مقایسه کنیم مکتب و مدرسه. مدرسه چی تولید میکنه و مکتب چی تولید میکنه؟ در مدرسه کدام مضامین خوانده میشه و در مکتب کدام مضامین خوانده میشه؟ ما میبینیم که در مدرسه علوم دینی، صرف و نحو، فقه، تفسیر و سایر مضامین دینی تدریس میشه. تولید مدرسه چی خواهد بود؟ تولید مدرسه مؤذن، ملا، مولوی، خطیب و یا هم معلم علوم دینی. ساحه کاری مدرسه در کجا خواهد بود؟ ساحه کاری مدرسه مسجد، منبر و همچنان شاید که بعضن مکتب که به حیث معلم علوم دینی درس داده شود. آیا زنان خطیب شده میتونن در قدرت طالبان؟ آیا زنان مؤذن شده میتونن در قدرت طالبان؟ اینا سوال هایی هست که فلسفه درسی مدرسه خود را باید طالبان توضیح بدن و بگویند که این کدام فلسفه را ایجاب میکنه. یعنی به مکتب مضامین مدر، عصری، ساینس، بیولوژی، کیمیا، فیزیک، ریاضی و بالاخره تولیدش دکتر، انجینیر، اقتصاددان، سیاستمدار، حقوقدان و صاحب کاری بسیار وسیع را احتوا میکنن که میتونه یک جامعه را تنظیم بکنه.
بله خانم پیکان، چرا به نظر شما طالبا به دخترها در هر سن و سالی که باشه اجازه رفتن به مدرسه را میتن اما نه مکتب؟
خب ما قبلا سیاست های طالبا را میدونیم که اینا بهانه های مختلف و بهانه اختلاط زن و مرد در پوهنتون ها و یا در مکتب ها را بحث کردن که این اصلا نمیتونه دلایل باشه. و اگر حکومت داری میکنه یک قدرت یک گروه، باید همه مسائل امنیتی دختران و زنان را که درس میخوانند آماده و تنظیم بکنن و این خودش کوتاهی امیل قدرت نشان میده. تلاش بکنن که زمینه های تدریس را برای همه جوانب جامعه و مخصوصا زنان که بسیار مهم است اینا آماده بکنن. فعلا اینا نیازمند شاید که مسائل باشن که اینا ندارن. مثلا استاد زن در همه بخش های علوم ما نداریم. مثلا زنان در عرصه های ساینس و علوم سیاسی و سایر علوم کمبود خواهد بود و یا در طب ما بسیار اساتید مرد داریم. این مشکلاتی هست که طالبی را حل کرده نتوانسته. اول باید این مسائل حل میکردن و بعد از او باز اینا به طرف مدرسه سازی شروع میکردن. در مدرسه اینا استاد طب تربیه کرده نمیتونن، استاد اقتصاد تربیه کرده نمیتونن. مشکلات بسیار زیاد و بحرانزا است.
بله خانم پیکون با معذرت، البته شما اشاره کردین به مسئله امنیتی که آیا سوالی است که طالبان میتونه که امنیت دخترها را تامین کنه وجه، مگر سوال اساسی تر است که آیا فکر میکنین که این یک نقطه آغازین برزی باشه که ممکن است مکاتب باز کنن طالبان؟
خب مدرسه جایی هست که فقط خواندن و در گذشته ها خون نوشتن هم نبود، صرف خواندن یاد میداد و چشم بینا میشد. ولی این زمینه ها بر مکتب رفتن چرا ما دوباره از صفر آغاز کنیم در حالی که ما محیط داریم به نام مکتب و در اونجا باید شروع کنیم؟ ما فراموش نکنیم که در گذشته هم مسائل دینی در مکتب ها هم تدریس میشد، از قاضی بغدادی شروع با صرف و نحو و سایر مسائل و همچنان در پوهنتون ها هم این موضوع تدریس میشد. خوب است که مسئله مدرسه و مکتب مبارزه که در گذشته های دور وجود داشته ایر از بین ببریم و باید یکی بسازیم و افغانستان مترقی داشته باشیم.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.